مرحله 1000 از وقت تشکیل قرارداد هست که از 3 درصد در رابطه قراردادی اساسی نداره، حاکمیت ارائه است. چطور؟ تأکید میکنم همانطور که قانون ابزار ایجاد قاعده حقوقی است، قرارداد نیز ابزار ایجاد آثار حقوقی است. یعنی توافق طرفین، یعنی اعمال اراده یا اراده طرفین ایجاد کننده آثار قرارداد است. این یعنی در طریق افتار جنده بده. یکی دیگر از حقوقانان فرانسوی قائلند که نخیر، تشریح قرارداد به قانون در ماده 1134 به معنای برتری افتار جنده داده نیست، بلکه قانونگذار فرانسوی میخواست کس بگوید که همون قدری که قانون الزام آور است، همون قدر که قانون رو نمیتوان نقض کرد، به همان ترتیب و همان اندازه قرارداد نیز الزام آور است و نمیتوان نقض کرد. به این ترتیب مراد قانونگذار فرانسوی از تشریح قرارداد به قانون اصل الزام آوری قرارداد است یا اصل لزوم قرارداد است. این اصل برکت در نظر یومی قرارداد است. خب میپرسیم از این دست از حقوقانان که اگر اصل لزوم اصل برکت قراردادی است، پس مفاد قرارداد یا آثار قرارداد رو کی ایجاد میکنه؟ آیا اراده طرفین؟ یعنی شما قبول ندارید که اصل حاکمیت اراده اصل برکت قراردادی است و این اصل است که آثار قرارداد رو ایجاد میکنه؟ میگن نه، ما قبول نداریم. بگید پس به نظر شما مبنای اعتبار مفاد قراردادی یا اصل قراردادی چیست؟ میگن اراده قانونگذار. این اراده قانونگذار است که در واقع اصل قراردادی رو ایجاد میکنه. به عبارت دیگر اراده قانونگذار آمده است در اصل لزوم قراردادی رو به رسمیت شناخته، گفته است که اگر قراردادی منعقد بشود غیر واقع نقض است، معتبر است. این سوال خدمتتون مطرح میکنیم که خب میدونید که در هر قراردادی قصد رضا شرطه، یعنی توافق اراده شرطه. پس توافق اراده از نظر شما چه نقشی در قرارداد داره؟ میگن اصل حاکمیت اراده روش ایجاد آثار قراردادی است، ابزار فرعی ایجاد آثار قراردادی است، مبنای اعتبار آثار قراردادی نیست. مبنای اعتبار آثار قراردادی اراده قانونگذاره، نقش حاکمیت اراده. خب پس نوارد تا الان دو به تفصیل مطرح شده. یک، منظور قانونگذار فرانسوی از تشریح قرارداد به قانون برتری از حاکمیت اراده در آثار قراردادی است، یعنی از حاکمیت اراده است که آثار قراردادی رو ایجاد میکند. دوم، تفصیل دوم، منظور قانونگذار فرانسوی از تشریح قرارداد به قانون برتری از لزوم قراردادی است. این سوال مطرح میشه که پس مبنای اعتبار آثار قراردادی چی هست؟ میگیم اراده قانونگذار. در باز این سوال مطرح میشه که اصل حاکمیت اراده چه نقشی داره؟ میگیم اصل حاکمیت اراده روش ایجاد آثار قرارداد است. خب تفصیل دیگه هم البته صورت گرفته که بحث رو مفصل میکنه. چه فرق میکنه که ما بیایم اصل لزوم قراردادی رو اصل برتر قرارداد بدانیم و مبنای اعتبار آثار قرارداد رو اراده قانونگذار بدانیم، یا اینکه خیر بیایم و اصل حاکمیت اراده رو در واقع اصل برتر قرارداد بدانیم؟ چه فرقی بین این دو تفسیر هست؟ ظاهرا فرق چندانی بین این دو تفسیر نیست. فقط هم فرق وجودی اینه. دقت کنید، ما اصل داریم در قرارداد تا به نام اصل حسنیت، اصل اجرای با حسنیت قرارداد. این اصل حسنیت چه کارکردی در حقوق دارد؟ این اصل حسنیت ظاهرا معنا و مفاد خودش رو از اصول بالاتر میگیرد. اگر اصل بالاتر اصل لزوم قراردادی باشد، اصل اجرای حسنیت به چه معنا است؟ اگر اصل حاکمیت اراده اصل برتر قراردادی باشد، اصل حسنیت به چه معنا است؟ اگر اصل حاکمیت اراده اصل برتر قراردادی باشد، اصل حسنیت معناش فقط یعنی اجرای مطلوب مفاد قرارداد یا به عبارت دیگر همان التزام به مفاد قرارداد. چرا؟ چون قراردادی که در واقع طرفین منعقد کردن خود عادلانه هست، خود منصفانه هست، بنابراین اصل و سنیت نمیتواند ابزاری باشد برای تغییر مفاد قرارداد. فکر کنید بعدا خواهم گفت که اصل و سنیت چه کارایی به کار داشت. ظاهرا فعلا الان ما از اصل و سنیت فقط در واقع معنای اول رو داریم، یعنی ابزاری برای اجرای مطلوب مفاد قرارداد، چون طرف هم خودشون خواستن. کاری هم نداریم که از اجرای برسنیت و قانونگذار رو رسمیت شناخته یه نشناخت، اصلا کاری نداریم که قانونگذار اجرای برسنیت رو برده یه نگرد. ولی اگر اصل برتر کنیم جنوب مقرارات، اصل لزوم مقرارات باشد. به وارد دیگر مفاد قرارات و اعتبار خودش از دست داره که نداره رو بگیرد. در این صورت اولا باید دید از برسنیت و قانونگذار رو رسمیت شناخته است یا نه، چون مثلا این اعتبار قرارداد اراده قانونگذار، اگر به رسمیت شناخته باشد معتبر، اگر به رسمیت نشناخته باشد معتبر نیست. مراجعه میکنیم به قانون، اگر اصل و سنیت قانونگذار به رسمیت شناخته باشد معتبر است. خب حالا بیایید به قانون مراجعه میکنیم، ببینیم قانونگذار منظور شما از اصل و سنیت چیست. باز قانونگذار نمیتواند مرادی را از اصل و سنیت داشته باشد که در تابع اصل لزوم باشد، نمیتواند منظور داشته باشه که در واقع در تضاد با اصل لزوم باشد. یعنی چه؟ یعنی نمیتوان با اصل اجرای برسنیت مفاد قرارداد رو تغییر داد. اجازه بدید که بهتر اگه بریم مثال بزنم خدمت. خب پس بنابراین اینکه شما اصل حاکمیت ارادهرو متن اعتبار معتبر قرارداد بدانید یا اینکه اراده قانونگذار متن اعتبار معتبر قرارداد بدانید، فرقش اینه که اگر اصل حاکمیت اراده متن باشد، در این صورت اصول قراردادی لازم نیست که اصلا در قانون آمده باشند تا معتبر باشند، میتوانند توریفا معتبر باشند، فقط بهش نسبتشون با اصل حاکمیت ارادی روشنگه. ولی اگر اراده قانونگذار متن اعتبار معتبر قرارداد باشد، در این صورت اصل در صورت معتبر است، در صورت وجود دارد که قانونگذار به رسمیت شناخته باشد. خب این تفاوت ریز و مهمش که البته پیچیده‌تر هم هست، تفسیر سومی رو هم به نظر میرسه اگر الان بگم از تشریح قرارداد قانون خیلی سودمندتر باشه. ببینید برخی از دولتان فرانسوی هم نظری بر این هست که مراد قانونگذار فرانسوی از تشریح قرارداد قانون این بوده که قرارداد همانند قانون بایستی منصفانه باشه. یعنی چه؟ گفتن قانون یعنی امر منصفانه، یعنی امر عادلانه. به منظور قانونگذار فرانسوی از تشکیل قرارداد قانون یعنی اینکه قرارداد همانند قانون بایستی منصفانه باشه. پس اصل در کردن از جمعه قرارداد اصل انصاف قرارداد باشه، اصل عدالت قرارداد باشه. در اصل این تفاصیل چیز نسبت به نسبت بین اصول چطوری در بوده؟ خب حالا اگر اصل انصاف قرارداد اصل برده هست، چه تأثیری دارد در اصل اجرای برسنیت؟ ببینید اصل انصاف قراردادی اگر اصل برتر باشد، یعنی اینکه دیگه اصل حاکمیت اراده اصل برتر نیست، یعنی اینکه دیگه اصل لزوم اصل برتر نیست. و به این ترتیب اصل اجرای برسنیت میتواند ابزاری باشد برای تغییر مفاد قرارداد. یه مثال خدمت بزنم. ببینید من خود شما قراردادی رو منعقد کردم، بر اساس اون متعهد شدم که در قبال دریافت 200 میلیون تومان یه خانه رو برای شما بسازم. بعد از 6 ماه از زمان انعقاد قرارداد به خاطر تغییرات اقتصادی دیگه با 200 میلیون تومان نمیتونم خونه بسازم، مجبورم با 400 میلیون تومان خونه بسازم. یعنی قرارداد یه طرفه شده، قرارداد غیر منصفانه شده. دیگه نمیشه در واقع این قرارداد رو متعادل نامش. قرارداد به ضرر یکی از طرفین رابطه قراردادی شده، مجبور به توریه غیر قابل پیش میمونه موضوع اخبار. خب اگر من آمدم گفتم که اصل برتر از انشاء قراردادی، در این صورت می توانید بگویید که اجرای با حسنیت قرارداد ایجاب می کند که طرف رابطه قراردادی که تحولات به نحوه شده بیاد و بنشیند از واقع دوباره مذاکره مجدد بکنه لازم مفاد قرارداد. یعنی اصل اجرای با حسنیت وسیله خواهد بود برای منصفانه کردن مفاد قرارداد. این چیزی هست که حضور قراردادهای تجاری بینانیه به رسمت شناخته بود. پس بنابراین تشریح قرارداد به قانون در حقوق فرانسه سه سه تا تفسیر داشت. یک، نتایجش مرز میکنن برتری اساسی اعتراضی. دو، برتری از لزوم قراردادی. و سه، برتری از انسا قراردادی. این سه تا در نتیجه تفاوتهای خواهند دارن. برتری از انسا قراردادی یعنی اینکه به وسیله از دوستانیت میتوان مفاد قرارداد رو تغییر داد با اسناد به تعهد مذاکره مجدد. برتری از لزوم قراردادی یعنی که میتوان به اسناد از دوستانیت مفاد قرارداد رو تغییر داد. تازه به اسناد دیگر میتونیم قانونگذار اصلا از دوستانیت رو به اسناد شناخته یا نه. برتری از حاکمیت اراده باز بدین معنی است که از دوستانیت فرض نمیکنم که قانونگذار به اسناد شناخته باشد یا نشناخته باشد، در هم میتوان برتری باشد برای تغییر مفاد قرارداد. خب، حالا قانون مذاکره ایرانی قرارداد به قانون تشریح نکرده. گفته قرارداد نافذ است. خب، قانون مذاکره ایرانی گفته قرارداد خصوصی که منعقد میکنید نافذ است. یعنی چه؟ یعنی این که اصل برتر در نظریه اون قرارداد اصل حاکمیت اراده است. یعنی مبنی اعتبار مصدر قرارداد اصل حاکمیت اراده است. یعنی که نه، اصل لزومه. اصلا در حقوق ایران مبنای اعتبار مبادرده چیه؟ اراده قانونگذاره، اراده در اصل واضح قراردادیه، یا افکنت اراده شارعه. چرا قانونگذار ایرانی در ماده ۱۰ قرارداد به قانون تشریح نکرده؟ چرا فقط گفته نافذ است؟ ببینید، دلایل متعددی داره. من به دو دلیل عمدهش اشاره میکنم. اولا تبدیل کنندگان قانون مدنی خیلی میانه با لفظ قانون نداشتن. درسته که دارن قانون مدنی تبدیل میکنن، ولی کلمه قانون یک نصر وارد داشت از نظام حقوقی قبل وارد شده. قانون به عنوان ابزار دولتی که معنی تشخیص میکنه چند تا شناخته شده نیست. برای تبدیل کنندگان قانون مدنی را اصلا با سوزن بهش نگاه میکنن. چرا؟ چون به نظرش میرسه که این بار اراده دولت را قاعده گذاری میکنه نه اراده ایران، ولی میخوان اراده دولت جایگزین اراده ایرانی بشه. بنابراین باز سوزن بهش نگاه میکنن. دلیل نداشته که بخوان قرارداد رو به قانون که یک عنصر خارجی هست تشبیه بکنن. یک، دوم، نمیخواستند نتایجی رو که در واقع احیانا از تشکیل قرارداد قانون حاصل میشده بپذیرند. نتایج چی بود؟ یک، برتری از حاکمیت اراده. حاکمیت اراده برتری از حاکمیت اراده در حقوق قرارداد ایران به هیچ وجه به نظام حقوق ایران صادق نیست. برتری از حاکمیت اراده در حقوق قرارداد ایران یعنی اینکه اراده به تنهایی بدون هیچ محدودیت میتواند حاصل قرارداد ایجاد بکند. تنها یک محدودیت دارد، اونم حقوق آزادی فردیه. یعنی من با اراده خودم نمیتوانم وارد حقوق آزادی فردی شما بشم، مثلا مال شما رو بفروشم. اراده فقط این محدودیت رو داره، به علت اراده هیچ محدودیت دیگری نداره. برتری از حاکمیت اراده یعنی که بنده میتوانم قرارداد منعقد کنم که یهان ده مثلا بسته شراب بفروشم به کسی، این قرارداد کامل معتبر باشه. چرا؟ چون این قرارداد وارد حضور حقوق آزادی دیگران نشده. پس بنابراین اگر تشبیه قرارداد به قانون به معنی این هست که قرارداد میتواند همانند قانون ایجاد کننده آثار قراردادی باشد، این نتیجه به هیچ وجه مد نظر تصمیم کنندگان قانون مدنی را نبوده. به هیچ وجه میتونیم از ماده ۱۰ استنباط بکنیم که اصل برتر در نظر عمومی در نظریه عمومی قرارداد اصل حاکمیت اراده است. در این صورت خیلی از قراردادها معتبر خواهد بود اگرچه برخلاف شرط باشد. میدانیم که در حقوق فرانسه اصل حاکمیت اراده با من اصل برتر قراردادی یا اعتبار همیشه هومانیستی است. همیشه انسان گرایانه که در ابتدای قرن 19 در فرانسه نشأ شده. پس نتیجه اول قابل پذیرش نبوده. نتیجه دوم، گفتیم تشریح قرارداد قانون در حقوق مدنی فرانسه میتواند احیانا تشریح قرارداد قانون در حقوق مدنی فرانسه احیانا میتواند به معنی برتری اصل لزوم باشد. پس گفتیم خب اگر اصل لزوم برتره، پس معنا اعتبار قرارداد چی میشه؟ گفتیم اراده قانونگذار. آیا تصمیم کنندگان قانون مدنی ایران قرارداد رو به قانون تشریح نکردن چون نمیخواستن اصل لزوم اصل برتر قراردادی باشه و به این ترتیب که اراده قانونگذار معنا اعتبار اشتراک قرارداد باشد؟ قطعا در نظر تصمیم کنندگان قانون مدنی ایران اراده قانونگذار مبنای اعتبار مدر قرارداد نیست. صراحتا ارزوتان خدمتتون بطرف بطرف سبحان ما که نحیل رو دارن اراده قانون بوده قوان مبنی اعتبار معتبر قرار داد در طلاق نفس سریع بسیار از فقهای ما در کتاب های مثل در واقع العقود فقهی های بوجنادی مراجعه بفرمایید که قاعده العقود آبت من خصوص ببینید این نویسنده ارجمند در مبنی اعتبار معتبر قرار داد چه نظری دارید اراده قانون گذار مبنی اعتبار معتبر قرار داد باشه معلوم شاید معنیش است که اراده اشاره مبنی اعتبار معتبر قرار داد نیست پس ما این نتیجه هم نمیتونست مد نظر باشه اول وقتی که اگر شما گفتین اصل لزوم اصل برتری قرار داده ایست در این صورت با بسیاری از گزارهای فقه مخالفت کردید میدانید که در فقه به وسیله قاعده لازمه میتوانید که لزوم رو برداشت اتفاقا به نظر بسیاری از فقها اصل لازمه دقیقا مبنای قیادت هم هست خب اگر اصل لزوم اصل برتری قرار داده باشه که گمان نمیشه با اصل لازمه اون این حالت که درست بام، نتیجه سبام شروع، نتیجه سبام از برطری از نمسا قرار دارد یعنی در نتیجه سبام از تشریع قرار به قانون برطری از نمسا قرار دارد این هم در رو قرار دیگه ها آبر بردش نیست چرا؟ چون اصلا کلمه انسا رو شما به هیچ در هیچ جهده پیدا نمی کنید که فرمیدی که اسناد انسا اثر رو روی قابل شده باشد یا اعتبار رو روی انسا داده باشد دقیقا به هم داری که قانون گذار ایرانه در ماده 220 که عبارت هاش خیلی نزدیکی به ماده 135 قانون فرانسه کلمه انصاف رو از ماده 220 حذف میکنه یعنی دقیقا عبارت ماده 135 قانون فرانسه رو میاره به جز کلمه انصاف پس بنابراین تشریع قرار به قانون احیانا میتونه به معنای برتری نظری در واقع اصل انصاف قرار داده در اون قرار داده ایران باشه این هم قابل پذیرش نبوده پس بنابراین جمع‌بندی بکنیم قانون گذاری ایرانی ماده 10 رو در ماده 10 قرار داده به قانون تشکیل نکرده چرا چون اولا قانون به عنوان یک عنصر وارد داده شناخته میشده لازم نبوده تشکیل بکنه قرار داده به قانون ثانیا تشکیل قرار داده به قانون میتونست سه نتیجه داشته باشه که هر ستاش به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده خب حالا برگردیم به ماده 10 اگر ماده 10 مفادش اصل حاکمیت ارادی نیست پس چیه؟ مفاد ماده 10 اصل آزادی قرار داری فقط نه اصل حاکمیت ارادی نه باید چیز دوتا رو هم دیگه فرق اصل حاکمیت ارادی یعنی این که اراده این هم نگه دوان از اصل قرار داری ایجاد رو من این به ایچه سر رو فرازی ها رو فرازیش نیست ولی اصل آزادی قرار داری رو باید فرازیش هم اصل آزادی قرار داری یعنی چه؟ یعنی آزادی در انتخاب عنوان قرار داد، آزادی در انتخاب موضوع قرار داد، آزادی در انتخاب طرح قرار داد. این یعنی اصل آزادی قرار دادی. نه بیشتر نه کمتر. ولی اصل حاکمیت اراده معناش این هست که اراده من و شما هاست که ایجاد کننده اصل قرار دادی. اگر ما بپذیریم که اصل حاکمیت اراده یعنی اراده ایجاد کننده اصل قرار دادی است، بنابراین دیگه منطقا به از لحاظ نظری نمیتوانیم این اراده رو مخصوص بکنیم به گزارای شرعی قرار داده اون عقد اراده به شراب هم قطعا درست خواهد بود این نتیجه تصا قابل پذیرش نیست در رو قراردادها قابل پذیرش نیست آن در تصا اولانی که اعلام میکنن از حاکمیت اراده از ماده در استنباط میشود یا منظورشون از حاکمیت اراده همان از آزادی قراردادیه که عرض میکنم دو با هم فهم میکنه میشودن یکیتونه یا این شرط داشت این اعتراضه با آن قاعدن که در هر دو حال نظر چه قابل پذیرش نیست موارد فضاده در رابطه با ماده دفع و قاعده زیاد و قاعده بحث دیگر میشه مطرح کرد از دازده قرارانی در فقه ما بچه سابقه داره از دازده قرارانی هم یعنی همان الوقود طالبت میپرسوس این در فقه ما هست یا نیست وجود داره و کاملا اعتبار داره تا بقای معصوم و تعدید هم بهش پرداختن منظور از ماده در ساکین اندرابه نیست که بعد بگیم سابقه تشکی دارد یا ندارد بعد به روی داستان شرط ابتدایی شرط ابتدایی اختلاف نداره دلی داده بشه شرط ابتدایی میتواند در واقع در اینجا مورد اشاره قرار بگیرد ولی دقت بکنیم که از سازادی قرار دادی و از ساکین اندرابه بسیار متفاوتن این حالا نباید امیدوارم که تونسته باشم در این مدت زمان محدود از وقتی موارث رو عرض کرده باشم موارث از این ماده دفع و اولاد زیاده و واقعا در این ساعت نمیشه این موارث رو جمع کرد احساس میکنم در حال اکثر دانشان دانشان لیسانس هستن و بوده که عرض کردم گاهن داره دانشان کارشناسی ارشد هم دشواره، ولی به هر حال خواهش میکنم که تعامل بکنید. درسته که دانش لیسانس هستید ولی این به هیچ وجه معناش این نیست که شما این مطلب رو ندونید، بهش توجه نکنید و روزنه های تحت در ذهنتون ایجاد نشید. متشکرم.
مسائل شرعی در حسن قوانین از دن قرار گرفته و این بحث رو علارت می اینکه توی محیط کلاسیک و علمی جا داره روش بحث بکنیم، ما فرض رو بر این میگیریم که این مبانی شرعی مطرح شده چون عمومات الفاظی که از قرآن و احادیث استفاده شده سیده ای اومدا که دلایل فقاهتی که حالا اشاره همکار عزیزمون فرمودن دلایل مختلف فقهی مطرح شده مبنی بر شرعی بودن این عقود. از این فرض که بگذاریم به فرض در واقع پذیرش این که این نوع عقود که ماده ده قانون مدنی پیرامونش بحث میکنه مبنای شرعی دارن، با این وقت آثاری را اینها در حقوق ما ایجاد میکنن. اگر بخواهیم این آثار را تقسیم بندی بکنیم، یک سری از آثاری که پذیرش اصل آزادی قراردادها در اساس این ماده در حقوق ما ایجاد میکنن مربوط به ایجاد زمان انعقاد این عقوده، یک سری از در واقع آثار و نتایجی که ایجاد میکنن مربوط به اجرای این عقوده که من اگر اجازه بدید به همین محدوده بحثم را در واقع محدود میکنم، علاوه بر اینکه با توجه به خود ماده که هم ماده در هم ماده 6 آیین دادرسی مدنی هم ماده 957 قانون در واقع مدنی علاوه بر قانون که ماده 10 ذکر میکنه اخلاق ارزنده و نظم عمومی رو هم به عنوان محدود کننده این عجز آزادی قراردادها اعلام میکنن، اما صرفا به همین حوزه سرس یعنی بحث پیرامون آثار و نتایج ناشی از پذیرش اصل آزادی قراردادها در قراردادها بپردازن. همینطور که عرض کردم اگر ما بخواهیم نتایجی که از پذیرش این اصل در حقوق ما ناشی میشه بررسی دقیق کنیم، باید در واقع اون را به دو قسمت تقسیم کنیم. در خصوص قسمت اول که بحث انعقاد در واقع بحث انعقاد و زمان انعقاد، همینطور که همه مستحضرید پذیرش اصل آزادی قراردادی به معنای اهمش یکی از اگر ما اصل آزادی قراردادی رو به معنای اهم در نظر بگیریم در زمان انعقاد عقد دارای آثاری از جمله این که اصل بر اینه که بر اساس اصل آزادی قرارداد اصل بر اینه که هر فردی اختیار داره که عقدی را منعقد بکنه یا نکنه. این یکی از آثار در واقع منتج از پذیرش اصل آزادی قراردادها تو مرحله انعقاده. من رو سوالی میکنم الان عرض میکنم این هم از آثار در واقع حکالته که وقت و بی وقت متاسفانه هستن وقت نمیشنسن هر لحظه ممکنه مزاهم شما میشن. این را پیشنهاد میدم بهتون که تا میتونید از وقت و حکالت از درد خودتون را دور بکنید به این عوارض این مشکلات را نداشته. حالا شاید این خودش معلی شد که این بحث مطرح بکنم چون میخوام وارد این موضوع بحث از دادوی قرارداد خامنت ریش بشم که یه بنده خدایی رفت شاید برای شهری رفت نه خود رایت هم برنمشی بنده خدایی رفت شیوه به حله. پرسید از طرف که از مغازه‌دار که شما شیوه دارید؟ خب شیوه داریم، اما نه به این تلذتی که شما میخواهید. در این حال با این تلذت ندارید. من میخوام وارد این بحث بشم که من نتایج پذیرش اصل آزادی قرارداد را بیان میکنم، بعد توضیح میدم که با این شدت و حدتی که ما در بحث تئوری بیان میکنیم در عمل اجرا نمیشه و اصل آزادی قرارداد خود جنبه های مختلف از طرف قانونگذار که شکل‌های مختلف از طریق گذار محدود شده و کنترل شده و این نتایج فقط نتایجی که ممکن در مباحث آکادمیک مطرح بشه. برای مثال یکی از آزادی های اصل آزادی قراردادها به معنای عام اینه که من بتونم با هر کسی که خواستم قرارداد ببندم یا نبندم، این آزادی رو من داشته باشم. اما وقتی بررسی میکنیم میبینیم در واقع اینطور نیست. حاکمیت، دولت از وقتا حتی این آزادی را مورد در واقع خدشه قرار میده. برای مثال شما تو بحث بیمه مسئولیت رانندگان و سایر نقلیه میبینید که قانونگذار این امر مورد خدشه قرار داده و شما رو مجبور میکنه دلالت هم میده باطنیتون برید و قرارداد اینه منعقد بکنید. عملا این اختیار رو از شما سلب میکنه. یا برای مثال دومین اصل که از نتیجه که از اصل آزادی قراردادها منتج میشه این که من در انتخاب طرف قراردادم آزاد باشم که بتونم با هر چیز دلم خواست قرارداد ببندم یا نبندم. این یکی از نتایج اصل آزادی قراردادی. اما آیا واقعا در عمل اینطوره؟ باز میبینیم که همون بحث شیره هست با اون قدرت و شدت عمل میشه. برای مثال به دلایل مختلف ممکنه قانونگذار یا حاکمیت بیاد و محکوم بکنه. نمونه‌های زیادی از این موارد هست که اتفاق افتاده. برای مثال در بحث روابط موجب و مستأجر 1356، چون این با اطلاع داده که قوانین روابط موجب و مستأجر با توجه به نوع دیدگاه قانونگذار مبنی بر اینکه دفاع از یه بخش خاصی از در واقع جامعه که حالا توی این موضوع بحث قوانین روابط موجب و مستأجر مستأجرها هستن اومده و حتی این اصل آزادی رو که شما بتونید با فرد خاصی قرارداد ببندید یا نه محدود کرده و شما رو مجبور کرده با یه فرد خاص قرارداد ببندید. بر اساس قانونی که عرض کردم موجر بعد از انتظای مدت اجاره بر اساس این قانون حتما باید با مستأجر قبلی خودش قرارداد را تمدید کنه و اگر بخواد در واقع فرض بکنه یا تخلیه کنه بسیار موارد محدود میتونه این کار را انجام بده و این خودش محدود کردن اصل آزادی قراردادها تو این بخشه. یا برای مثال یکی دیگر در واقع نتایج اصل آزادی قراردادها اینه که شما بتونید شرایط و محتوای قراردادی که با شخص دیگری با طرف مقابلتون تنظیم میکنید را خودتون تعیین بکنید و کس دیگری دخالت نداشته باشه. اما وقتی بررسی میکنیم علاوه بر اینکه این اصل آزادی را میپذیریم اما باز مواردی میبینیم که این اصل آزادی در این خصوص مورد خدشه قرار گرفته و محکوم شده. جاهایی در واقع دولت و حاکمیت حتی مفاد و شرایط قالب قرارداد رو به شما تأمین میکنه. در این آزادی رو از شما سلب میکنه. برای مثال خود قرارداد دینی، قرارداد کار، اینها مواردی است که کاملا میتونیم بگیم این در واقع خدشه وارد شده بر اصل آزادی قراردادها. و شاید این جمله هم بد نباشه عرض کنم که به نظر میرسه وقتی ما اصل آزادی قراردادها را بیان میکنیم، اگر همه اون آزادیهایی که عرض کردم به معنای اهم حاکی از اصل آزادی قراردادها باشه، این نتیجه سومی که عرض کردم، یعنی فرد بتونه مفاد و شرایط قرارداد را خودش تنظیم کنه، شاید بتونیم بگیم این اصل آزادی قراردادها به معنای اخر، اگر ما بخوایم منظورمون باشه این بخشه. من بتونم خودم توی قراردادم هر شرطی رو بگوندونم، هر شرایطی و محتوایی را تنظیم کنم، حتی عرض میکنم این یکی از نتایج اصل آزادی قراردادها به معنای اخر هم در واقع مورد خطکه قرار گرفته. یا بر مثال یکی دیگر اصولی که یا نتایجی که بر اصل آزادی قراردادها تو این بخش میشه تحقیق کرد، بحث این که اصل بر رضایی بودن حقوق هست، نه تشریفاتی، اصل بر این که صرف ترازی تفاوت رو طرفی عقل رو منعقد کنیم. اما باز موارد مختلفی برخورد میکنیم که در واقع حالا که پس آمو هم تو واقعا بحث قبول تشریفاتی مطرح میشه از طرف آن روزا. پس اگر بخوام جمع‌بندی بکنیم، در این بخش اول که نتیجه اصل آزادی قراردادها در بخش ابتدایی و انعقاد قرارداده علاوه بر این نتایج چهارگانه‌ای که عرض کردم، اما از اون طرف می‌بینیم که در واقع این اتفاق به معنای واقعی با اون شدت و عدتی که ما بخوایم از اصل آزادی قراردادها دفاع بکنیم اتفاق نخواهد افتاد. اما تو بخش دوم که بخش نتایج اصل آزادی قراردادها تو اجرا و آثار این اصل وقتی وارد میشیم، ببینیم دو تا نتیجه میشه در واقع تصور کرد. یکی بحث نتیجه یا اثر الزامی بودن و اجباری بودن تعهدات و عروده، یکی بحث اصل نسبی بودن قراردادها. یعنی چی؟ اصل اجباری بودن و الزامی بودن قرارداد به عنوان یکی از نتایج اصل آزادی قرارداد، یعنی اینکه چه طرفین عقد، چه قاضی، چه قانونگذار باید به مفاد یک قرارداد خصوصی که بر اساس ماده در قانون مدنی تنظیم میشه خودشون رو پایبند بدونن و خود اون رو برای خودشون الزامی بدونن. طرفین چجوری الزامی بدونن؟ یعنی اینکه هیچ کدام از طرفین عقد یک عقد خصوصی بر اساس ماده در قانون مدنی حق ندارن یک طرفه مفاد اون را در واقع عمل نکنن، از این باب که این عقد عقد غیر معینه، یا اینکه بخوان یک طرفه عقد را اصلا فسخ بکنن. این اثر، اثر الزام آور نسبت به این طرفین، اینها را اجبار میکنه که اولا پایبند به مفاد قرارداد خصوصیشون باشن و یک طرفه امکان فسخش را نداشته باشن. نسبت به قاضی چه اثری داره و چه نتیجه‌ای به همراه داره اینه که قاضی هم نه حق تغییر و تفسیر تفسیر شخصی این قرارداد رو داره، حتی به زمانه رعایت عدالت انصاف و حتی تعبیر اون رو داره با توجه به اوضاع و احوالی که ممکنه به مرور در اجرا تغییر اتفاق بیفته. و در مورد قانونگذار هم باز این بحث مطرحه. وقتی دو نفر با هم قرارداد می‌بندند باید در واقع قانونگذار هم احترام بگذاره بر اساس اصل آزادی قراردادها و خودش رو ملزم و اجباراً مسئول بدونه در مقابل این قراردادی که اینها منعقد کردن. در مورد حالا با توجه به فرصت که تمام شده، باز در مورد بحث اصل نسبی بودن قراردادها، باز این اصل یکی از نتایج اصل آزادی قراردادهاست که هر قراردادی که دو نفر با هم منعقد میکنند فقط نسبت به طرفین و قائم مقام اونها به استناد ماده 219 قانون مدنی اعتبار داره. این در واقع از قابلیت اجرا داره، اما باز موارد استثنایی هم خود قانون گذار پیش بینی کرده که در واقع این اثر نسبت به اشخاص ثابت مؤثر. شاید جا داشته در مورد موانع محدود کننده این در واقع قرارداد خصوصی یا حقوق نامعین هم مباحثی مطرح میشد، اما با توجه به فرصت در واقع محدودی که دوستان در اختیار شما قرار دادن فکر میکنم در همین حد کفایت میکنه. تشکر میکنم از حوصله شما.